تدریس در کتاب‌های پایه 12 چیکار کردن؟ بهره‌مند شدن. پس این ارتباط ساختار و سازمانش وجود داره، ولی خب به هر حال برنامه‌های کلانش
بود، یعنی بله که استفاده کردید برآورد بله شد که چقدر تاثیرگذار بوده.
100% تاثیرگذار، چون کتاب جدید روش‌ها و متد تدریسش متفاوته، اهداف آموزشی به اصطلاح جدیدی رو دنبال می‌کنن و حتما این کتاب، این دوره‌ها این رو می‌تونه تضمین بکنه و طبیعتاً برای معلم خیلی لازمه و این کار باعث میشه که هزینه های اجرای دوره ها هم به حداقل ممکن برسه و البته سیاست گذاری کلان راهکار ارتباط وجود داره، بستر ارتباطی رو ما داریم، خود وزارت خونه هم داره، ولی خب به هر حال اینها درسته که هزینه‌اش کاهش پیدا کرده، ولی بالاخره هزینه هایی داره که خود بخش منابع انسانی وزارت خونه باید در تامین اعتباراتش در واقع کار بکنه و اقدام بکنه و طبیعتاً بعد از تامین اعتبار دانشگاه این راه ارتباطی رو داره و خیلی هم لازم و ضروری هستش.
امروز اعتباراتی که آموزش و پرورش نیاز داره برای اینکه حالا معلمان رو هم به کار بگیره هم آموزش بده کفایت میکنه؟ شما به عنوان کسی که توی سپهر این عرصه حضور دارید، چقدر کمبود و خلایی رو احساس میکنید؟ چقدر فکر میکنید که همه چی سر جاش هست؟
نه خب بالاخره کمبود که همه جا هست، در آموزش پرورش هم طبیعتاً به عنوان یه دستگاه در داخل کشور این کمبود وجود داره و چون حساسیت و اهمیت در موضوع عملکردی وزارت آموزش پرورش هم خیلی بالا هست، طبیعتاً اینها باستاب و در واقع بازخورد بیرونی بیشتری رو پیدا میکنه. یکی از مسائلی که در وزارت آموزش پرورش وجود داره این است که درصد خیلی بالایی از اعتبارات صرف پرداخت حقوق میشه و این موضوع باعث میشه که یه سری امور و برنامه‌ای که خود وزارت خونه به فکر، مثلا همین بحث در واقع ضمن خدمت یا دوره‌های ارتقای کیفیت، تعالی مدیریت، اینها خب بالاخره هزینه‌هایی داره، برنامه‌ریزی خاصی رو می‌خواد. وقتی که در یک دستگاه، البته این آفتی که در تقریبا همه دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها هم هست، وقتی بخش خیلی زیادی مثلا 90% اعتبارات و بودجه صرف حقوق میشه، طبیعتاً بحث‌های رفاهی، بحث‌های کیفیت بخشی، بحث‌های در واقع دوره‌های توانمندسازی خب یه مقداری در حاشیه و سایه قرار می‌گیره. طبیعتاً وزارت آموزش پرورش هم با کمبودهای جدی مواجه، بالاخره زحمت می‌کشن، دوستان پیگیری می‌کنن، تعامل دارن. سازمان مدیریت هم من تا جایی که می‌دونم بالاخره اولویت‌هایی رو به وزارت آموزش پرورش میده، ولی خب بالاخره شرایط اقتصادی و شرایطی که حاکمه باید در نظر گرفته بشه و دیده میشه و اینها تاثیرگذاره.
سپاسگزارم از شما. آیه سعادت، امروز توی کشور یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که مدام ترویج میشه که بچه‌ها رشته فنی حرفه‌ای رو برن، این رشته‌ها مورد نیاز کشور هستش. فکر میکنید که به همون اندازه که داره این موضوع ترویج میشه، آیا معلمان کافی با آموزش کافی در چنین مراکزی در دانشگاه‌های مثل دانشگاه تربیت دبیر دارن تربیت میشن؟ آیا آمادگی دارن که این معلمان سر کلاس از کیفیت کافی برخوردار باشن؟ اگر خیر، شما نقاط ضعف رو در کجاها میبینید؟
بله، ببینید، ما برای حالا تربیت معلم فنی علاوه بر حالا اون آموزشی که توی دانشگاه میبینن، یک سری حالا مهارت‌های عملی نیاز دارن که ما حالا در قالب یک سری دروس اضافه‌ای که حالا به شکل کارگاه‌هایی که بهشون کمک می‌کنه که بعداً بتونن. خوب،
سرفصل بعضی از این دروس رو بگید، چیا هستن، چه عناوینی دارن؟
سرفصل دروس در واقع مرتبط هست به همون کتاب‌هایی که اینا توی اون در واقع 3 سال آخر دبیرستان بهش برخورد کنن. حالا بله، اگر تو هنرستان باشن درسای مرتبط با اونها، اگر توی دبیرستان باشن باز مرتبط با اون 3 سال آخر. و همینطوری که آقای دکتر پور کمالی اشاره کردن، در واقع چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم متناسب با امکانات روز به این بچه ها آموزش بدیم. یعنی این آموزشی که ما میدیم حالا اگر خیلی قدیمی باشه، عملا در حد همون دانش میمونه و به واقعیت تبدیل نمیشه. و برای اینکه این تحقق پیدا کنه، باز یک مقدار نیاز به منابع مالی هست. یعنی ما باید بتونیم حالا وضعیت کارگاه ها و آزمایشگاه هامون رو ارتقا بدیم. چیزی که الان هست خب موجود هست و با تمام توان در واقع داره این کار رو انجام میده. اونجا اگر بتونیم حالا در شرایطی قرار بگیریم که ارتقایش بدیم و یه مقدار با مد روز متناسب تر باشه، خب علل قاعده برای اون طرف مخاطب هم مفیدتر خواهد.
خب یه سوالی که وجود داره، حداقل در مورد دانشگاه‌های مثل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که بحث حالا آموزش نیروهای فنی حرفه‌ای رو برای صنعت کشور داره تامین میکنه، آیا میشه چاره ای اندیشید که یه بخش‌هایی از صنعت هم بیان کمک بکنن، یک بخشی از در واقع بخش خصوصی بیاد به کمک و تا یه حدی این نیازها رو برطرف کنه؟
بله بله، اگر این اتفاق بیفته که خیلی خوبه. حتی ما برای توی قالب سرفصل خود حالا دروس این دانشجویانی که داریم، دروس حالا کارآموزی داریم که این بچه‌ها میرن در واقع توی مرکز صنعتی و با نظارت دانشگاه مثلا یک دوره هایی رو میگذرونن. این در واقع توی حالا سرفصلشون هست. ولی اگر حالا در پاسخ سوال شما، اگر بخش خصوصی حالا به هر شکلی با یک قراردادی که ممکنه با آموزش پرورش ببنده، اگر بتونن در واقع نیروهای ما رو توی حالا مراکز مدرن تری آموزش بدن یا کمک کنن که ما بتونیم در واقع به اون نزدیک بشیم، بله خیلی هم خوبه. یعنی ما استقبال میکنیم اگر بخش خصوصی یا حالا چیزی که مرتبطه با اون موضوع هست بتونن در واقع کمک کنن و امکاناتشون رو در اختیار دانشگاه بذارن و متقابلن احتمالا سودی هم که خواهن برد اینه که خب از همون نیروهایی که آموزش دادن بعدن میتونن توی اون مرکز خودشون حالا به شکلی استفاده کنن و از این طرف هم نتیجه حالا اون در واقع مشارکتشون رو میتونن ببینن.
آیه پورکمالی، اگه این موضوعی که آقای سعادت اشاره کردن با چه سازوکاری فکر کنید قابل تأمین و فراهم شدن هست؟
از موضوعشون بحث برنامه ها برای آموزش و تربیت دبیران فنی و حرفه‌ای برای هنرستان ها خیلی وابسته به یه سری صلاحیت ها و شایستگی های حرفه‌ایه که متناسب با کتاب های درسی که در تغییراتی داشته و مرتب تغییر خواهد کرد بر اساس هم استاندارد مشاغل باید تهیه بشه. دانشگاه ها، حالا کل دانشگاه های کشور عرض می کنم، چون مأموریتشون ایجاد شغل نیست، مأموریتشون مهارت های واقعا شغلی نیست، دانشگاه های سری مهارت های عمومی متناسب با رشته رو ایجاد میکنم. برای من واقعا توی کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاهی که حالا ما هم جزء همین دانشگاه هستیم، نمیتوانن متناسب با نیاز مشاغل حرفه رو در واقع آموزش بدن. بله. این یه چیز مسلمی. الان هم در واقع در خود وزارت علوم هم در قالب یه تفاهمنامه‌ای که با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داشتن، یه سری مراکزی جوار دانشگاه ها دارن ایجاد میکنن که تو اون مراکز مهارت های شغلی رو متناسب با نیاز مشاغل ایجاد کنن. یعنی خود برنامه ها و تجهیزات دانشگاهی کفایت نمیکنه، طبیعتا مراکز جوار باید این کارو بکنن. حالا این خیلی مناسب میتونه باشه که ظرفیتی رو که خود سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داره، چون سازمان آموزش فنی حرفه‌ای وابسته به وزارت کار، اون وظیفه داره در زمینه مهارت‌های شغلی و کلاً دوره می‌ذارن، کارهای اینچنینی رو انجام میدن. اگر ظرفیت‌های آهمنامه‌ای که دارن با وزارت علوم و فکر می‌کنم سازمان برنامه هم تو اون قضیه در واقع سهمی داره، سهم اعتباری و مالی داره، ولی خب هنوز نتونسته این سهمش رو به اجرا در بیاره به خاطر مسائل و مشکلات مالی، اگر اون محقق بشه میتونه یه حلقه خیلی خوبی باشه بین دانشگاه و محیط کار، که در واقع حالا اگر که در واقع صنایع هم متناسب با اون نیازهاشون نمیگیم هزینه کنن، سرمایه گذاری کنن. یعنی اگه مثلا خودروساز ما نیاز به نیروی داره که فارغ التحصیل من در دانشگاه نمیتونه اون نیازو برآورده کنه، در قالب در واقع یک سرمایه گذاری بیاد ظرفیت‌هایی رو برای آموزش بهتر مهارت‌های شغلی در همون قالب مراکز جوار ایجاد بکنه که در واقع از خروجی های همین نیرو به اصطلاح بهترین ها رو گزینش بکنه. بنابراین تفاهم نامه‌اش هست، مسائلش هست، فقط میمونه اینکه مسئولین ارشد به این مسئله به عنوان یک سرمایه گذاری در جهت ارتقا و توانمندسازی منابع انسانیشون نگاه بکنن و از این بهره برداری لازم رو داشته باشن.
یه نکته‌ای که وجود داره در واقع یک تفاوت بین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، تعدد پردیس‌ها و مراکزی هستش که دانشگاه فرهنگیان داره، اگر اشتباه نکنم جمعاً بالغ بر 98 مرکز میشه. اولا چرا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که خب بخش معلمان فنی حرفه‌ای و معلمان هنرستان رو قراره که تربیتشون رو به عهده بگیره در تهران فقط هست و این تعدد پیدا نکرده؟ برای این بیشتر شدن واحدهای این دانشگاه آیا راهکاری وجود داره؟
عرض به حضور شما که ببینید تعدد واحدها یا پردیسهای استانی دانشگاه فرهنگیان به خاطر این است که قبلا مراکز تربیت معلم در سطح کشور وجود داشتن، این مراکز تجمیع شدن با عنوان دانشگاه فرهنگیان، در واقع ظهور مجددی پیدا کردن. در مورد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، قبل از اینکه وزارت خونه به این تصمیم جمع‌بندی و اینها برسه، آموزشکده ها و دانشکده های در واقع فنی رو که در اختیار داشت واگذار کرد به وزارت علوم در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای. بنابراین وقتی که دانشگاه فرهنگیان ایجاد شد، دیگه مراکز پراکنده در سطح کشور در شاخه فنی حرفه‌ای رو دیگه آموزش پرورش در دست و اختیار نداشت که یه چنین برنامه شبیه به فرهنگیان برای دانشگاه شهید رجایی ایجاد کنه.
بله.
اما خب ببینید، به هر حال ما امکاناتمون همه متعلق به کشوره. الان ظرفیت‌های خالی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای وجود داره و کما اینکه وزیر محترم علوم مکاتبه‌ای رو با وزیر محترم آموزش پرورش داشتن در قالب اینکه از این ظرفیت‌های خالی آموزش پرورش بتونه بهره برداری کنه، و ما هم در سطوح پایین‌تر طی جلساتی هماهنگی‌ای کردیم که از همون ظرفیت‌های خالی در آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای با هماهنگی سازمان سنجش و دفتر گسترش وزارت علوم و البته و صد البته با نام و در واقع حاکمیت پذیرش دانشجو توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشجو رو بتونیم بگیریم بر اساس نیاز وزارت آموزش پرورش، البته در مراکزی که امکان اجرای رشته‌ها رو داشته باشن، یعنی در واقع ما نیاز امکان سنجی میکنیم بر اساس نیازها، جاهایی که در دانشگاه فنی در اون آموزشکده فنی حرفه‌ای امکان اجرا باشه انشاءالله با نام شهید رجایی محل اجرا در آن آموزشکده خاص در دفترچه کنکور پذیرش رو خواهیم داشت که آموزش پرورش بتونه اون کمبود نیرو رو جبران بکنه، کما اینکه آموزش پرورش بر اساس تکالیف برنامه‌ای و برنامه ششم توسعه باید سهم در واقع متوسطه فنی حرفه‌ای رو به عدد حدود 50% برسونه که خب طبیعتاً در این راستا استفاده از این ظرفیت‌ها میتونه خیلی کمک بکنه. بنابراین ما پردیسی نداریم، وایدی نداریم، ولی استفاده خواهیم کرد انشالله از این ظرفیت‌های موجود در سطح کشور.
فکر می‌کنید سال دیگه این اتفاق می‌افته؟ این مخاطبات به سرانجام خواهد رسید؟
بله، چندین جلسه داشتیم و دوستان در هم وزارت آموزش پرورش هم وزارت علوم پیگیرن و من در واقع امیدوار هستم که این قضیه انشالله برای پذیرش سال آینده به جواب رسد.
سپاسگزارم از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو با موضوع تامین منابع انسانی و تربیت کادر و نیروی متخصص توانمند آموزشی و تربیتی و اداری در مراکز و دانشگاه‌های تربیت معلم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان شنیدید. موضوع این برنامه چالش‌های آموزش، جذب و بکارگیری معلمان مورد نیاز مدارس کشور بود. مهمانان این برنامه هم آقای علی پورکمالی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و آقای دکتر مهدی سعادت، مدیر آموزشگاه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بودند و ما هم برای این برنامه در محل این دانشگاه خدمت این عزیزان بودیم. شما را از همینجا به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
برنامه زیر رادیکال رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما به برنامه های این شبکه و امیدوار هستیم همچنان برنامه ها مورد پسندتون واقع بشه. اگر شما خواستید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید، استدام میکنم از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره مستقیم 2786-1035.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
جاده زیر رگبار نبریدن تا رسیدن مثل موج لب ساحل، پرم از لحظه دیدن روح پرواز توی رگ ها، شوق زندگی به من داد تا رسیدن به خود من، بی اثر بود زوزه باد. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرد، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو برده. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو برده. حالا باید باورم شه، آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. یه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا خورشید رو برومه، دیگه فصل تمومن، یکی تنهایی مو برده، یکی تنهایی مو برده.
از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. به برنامه کوتاه او با ما حرف می‌زند توجه بفرمایید.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. جزء 25 هستیم، اواخرش سوره جاسیه، الان آیه 20 هستیم. بشنوید.
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
این کتاب برای مردم وسیله بصیرته، وسیله هدایت است، رحمت است برای اهل یقین. کلمه بصیر هم برای خدا اومده، کان الله به ما تعملون بصیرا، خدا بصیره، هم برای پیغمبر اومده، ادعو الله علی بصیرت، ما دعوتم رو بصیرته، هم برای قرآن اومده هازا بصائر، یعنی خدا بصیر است، پیغمبر بصیر است، قرآنش هم بصائر یعنی بصیرت است. بصائر جمع بصیرت، یعنی در همه مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، تو همه مسائل نور است و بصیرت. بصیرت خیلی مهمه. کسی اگر بصیرت نداشته باشه زود گول می‌خوره. در جنگ صفین قرآن را سر نیزه کردن و علی شکست خورد. هرچی حضرت علی فرمود این کاغذه، قرآن ناطق منم، مردم گول ظاهر خوردن. آدمی که بصیرت نداشته باشه گول می‌خوره. تو قرآن آیات زیادی داریم که گول نخوری، حتی گول گریه نخوری. یوسف و دوچو انداختن گریه کردن پلو بابا و جا و عبا هم اشعان یب کن، گریه کردن که گرگ خوردش. این چه؟ این گول گریه رو نخورید، گول قسم رو نخورید. اتخذ و ایمان هم جنه، بعضی ها قسم بخورن پشت سپر قسم یه کاره بکنن. گول سخنرانی رو نخورید. و من الناس من یعجب که قبوله، بعضی ها حرف که میزنن خیلی قشن حرف میزنن، تو هم که پیغمبری بهت زده میشی تعجب میکنی، اما با هوا علد الخصام. به هر حال انسان باید بصیرت داشته باشه و به همین خاطر بهم گفتن در تقلید برید ببینید با سوادترین عالم کیه، با تقوا عالم کیه، با تقوا ترین، با سواد ترین، بی هوس ترین، دستت مزفت دست اون. با حزب شرکت نکنید، حزب ها رو بصیرت نیست، رو هوس بسیارش. به بلال گفتن بیا اذان بگو، گفت نمیگم. گفتن تو میگی مؤذن نبودی، گفت من مؤذن میگم به شرطی که پیش نمازش پیغمبر باشه. من برای هر کس اذان نمیگم، هر الله اکبر ارزش نداره. بصیرت داشته باشه. خدای تو به حق محمد و آل محمد در تابلوها که قرار دادی، مؤمن و فاسق، عالم و جاهل، خداپرست و هواپرست، در این تابلوها ما را جزء طرفداران حق قرار بده. حق فکر کنیم، حق بگیم، حق عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه آغاز یک پایان جلب میکنیم به مدت 49 دقیقه.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از افول امریکا.